بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقول الكلام في فروع رتب السيد الإمام على بعض المسائل السابقة من هذه الفروع أنه لا حاجة إلى ذكر سبب الاستحقاق للمدعي في سماع دعواه، يعني لا يشترط في سماع دعوى المدعي أن يذكر سبب استحقاقه، والوجه في ذلك عدم تأثير ذكر سبب الاستحقاق ولا لإثباته في ترتب الثمرة، لأن الثمرة وهي حكم الحاكم للمدعي إنما تترتب على إثبات أصل الدعوة، ولا دخل ولا مساس لإثبات سبب الاستحقاق إلا في بعض الموارد، كمثلا قضية القتل، ذكر سبب القتل مثلا له تأثير في أن القتل خطئي أو عمدي، فإلا في غير مثل هذا المورد لا ثمرة لذكر سبب استحقاق المدعي. ومن هذه الفروع أنه لا يجوز للمدعي إظهار الجزم إذا لم يكن في قلبه وباطنه جازما بدعواه، والوجه في ذلك أيضا سبق في المباحث السابقة، جاء في كلام صاحب الجواهر وعلل ذلك بأنه يلزم الكذب، لأن من لا يعلم شيئا ويظهر بأنه يعلم يكون هذا كذب. لكن فصلنا، يعني في هذه المسألة السيد الإمام أطلق الكلام بعدم الجواب، لكن سابقا أن مقتضى التحقيق التفصيل في ذلك، بينما لو كان للمدعي بينة، لو كان له بينة أو أقر المدعى عليه عند المدعي، فحينئذ ولو لم يكن المدعي جازما في قلبه يجوز له إظهار الدعوى عن جزم اتكالا على الحجة الشرعية، وما هي؟ إقرار المدعى عليه وقيام البينة. الفرع الثالث مما رتب السيد الإمام على المباحث السابقة أنه لو ادعى شخصان أن لأحدهما دين على فلان، فهل يجوز سماع دعواهما حينئذ أم لا؟ أفتى السيد الإمام بوجوب سماع هذا الدعوى، و سبق نظیر هذه المسئله سابقا و انه لو ادعا شخص على احد شخصین و ان له على احدهما دین، قلنا سابقا ان في هذه المساله يجب سماع دعوى المدعي ولكن لتعيين المدعى عليه يعني لتعيين المستحق يقرا، لتعيين من يستحق المدعي عليه يقرا. هذه المساله اذا كذلك اجمال بود. تفصيل ان دو سه تا فرعی رو اینجا امام دارن، مسئله دو، سه، چار، که اینا تماما مبانیش و ادلهش قبلا بیان شد، لکن این فروعیست که مترتب بر اون مبانی هست اینجا ما بیان میکنیم خیلی موجز، چون اگر مباحث قبلی رو خوب رسیده باشید مبانی این بسیار روشنه. مثلا این فرع اولی که ایشون دارد اینه، لا یشترتو در مسئله دو، لا یشترتو فی سماع دعوا ذکر و سبب استحقاقه، یعنی لازم نیست که مدعی برای اینکه اظهار دعوا بکند مثلا در وجوب سماع دعواش شرط نیست که او حتما سبب استحقاق اون چرا که میگد من مستحقم را چیها بکنه آقا بیان بکنه. مثلا فرض کنید میخواد بگد من 1,000,000 از فلانی طلبکارم، او به من بدهکاره، توجه فرمودی. حالا این چرا بدهکاره؟ یه معامله ای کرده مثلا نسیه او نداده، یا یه قرضی کرده که او نداده، و یا یک مالی رو از او از بین برده که قیمتش مثلا 1,000,000 بوده، دیگه لازم نیست سببش ذکر بکند، چون او وقتی که بیانه اقامه بکند اصل دعواش رو بیانه شهادت بدهد، خب هم چیز واضح میشه و توش اصلا ذکر سبب دخلی ندارد در این که بخواد حاکم حکم بکند. اونی که در جواز حکم حاکم و وجوب سماع دعوای مدعی شرطه این است که این مدعی ادعایی رو بکند. خب همین که یک ادعایی هست مثلا مبهم نیست، مجهول نیست و مدعا علی هم لا به عینه نیست، یعنی مشخص معلومه، اینا شرایطی بود که قبلا گذشت. خب اون شرایط وقتی که حاصل شد اون وقت سماع دعوا چی هست؟ آقا واجبه، باید بشنوه. خب حالا وقتی که دعوا رو شنیده، حالا مدعی باید چی کار بکنه؟ اقامه بیانه بکنه و دعواش. اما آیا بیانه لازم است ذکر سبب بکنه؟ خیر، مگر اینکه از لوازم اصل اثبات دعوا باشد. خب اون به بیانه مربوط میشه، که بیانه وقتی که شهادت میده در ضمن شهادت بیانه ممکنه که از لوازم این شهادت که اون چرا که شهادت کرده دیده بده شهادت بده، خب اون ممکنه که ذکر سبب بکنه یا ممکنه نکنه اصلا. توجه فرمودی؟ مهم این است که بیانه شهادت بده ان حسین بر اون دعوایی که این شخص چیکار کرده، آقا ادعا کرده. بله، حالا چه مالی باشد چه جنایی باشد و غیر مالی باشد فرق ندارد. خب مگر در بعضی موارد گفتن مثل دعوای قتل که خب بیان شهادت بده، حالا ان عمدن بوده خطاً بوده، خب اینجا واسه ذکر سببش لازمه برای اینکه خب این نوع مجازات و حکم چیکار میکنه آقا فرق میکنه دیگه. بله، اون شذ و ندر هست و الا قاعدتا و عموما ذکر سبب دخلی در نه اثبات اصل دعوا دارد و نه جواز حکم چی آقا حاکم. خب این یک نکته است که ایشون گفتن و لذا دارد که سبا آن کان المدعا به عینا او دینا او عقدا من العقود، نعم فی دعوا القتل اشترط بعض لزوم بیان انه عن عمد او خطأ بمباشرة او تسبیب کان هو قاتلا او مع الشرکه. خب اینا خصوصیاتی است که در قتل خب اینجا مؤثر در نوع حکم و کیفیت حکم و اون تعیین چی آقا مجازات. بله، و الا در غیر اینها نه لزومی نداره. عرض بکنم به شما که فرع سوم، مسئله سوم ایشون اینه، لو کان لو لم یکن جازما فاراد الدعوى على الغیب لابد ان یبرزها بنحو ما یکون من الظن او الاحتمال. اگر او جازم نیست میخواد ادعا بکنه، باید به نحو ظنی یا احتمالی بگه. چرا؟ چون ان جازم بگه این کذب لازم میاد، قبلا گذشت بیان شد دیگه، کاملا هم بیان شد در کلام صاحب جواهر بود، توضیح دادیم که این کذب لازم میاد. اون چرا که مثلا علم نداره بگه من علم دارم، ان جازم بگه، خب این کذب لازم میاد. فلذا گفت فرمود که باید این به این نحو باشه. خب حالا این که حالا به ظن یا احتمال ابراز دعوا میکنه، سماعش واجب هست یا نیست، یه مسئله دیگری است که ما قبلا عرض کردیم که اصلا جزم در دعوا هم شرطی آقا نیست. ولا یجوز ابرازها به نحو الجزم لیقبل دعواه بناهن. این بناهن غیر برای این یقبله هست، مربوط به اون لا یجوز نیست دار. چون اون لا یجوز ربطی به این بنا ندارد، این بناهن مربوط به این یقبل هست. لا یجوز ابرازها به نحو الجزم. چرا به نحو جزم؟ مثلا لیقبل دعوا، به خیال این که خب اگه جزم بکنه دعوا رو شنیده میشد، او بیاد جزمن اظهار دعوا بکند، جایز نیست ایشون میفرماد. خب این رو مطلق گفتن، ولی ما قبلا گفتیم این فرمایش به نحو مطلق درست چی آقا نیست، همونجوری که در کلام صاحب جواهر اومده، دیگران اومده، قبلا دلیلش هم گذشت. به این که ممکنه غالبا این آقا جازم نباشه مدعی، اما بیانه اومده، حجت داره. در جایی که بیانه به اصطلاح قائم شد، حجت شرعی یا مدعا علی اقرار کرده برای این مدعی، در جایی خودش که جازم نیست ولی او ادعا اقرار کرده، او میتونه الان به نحو جزمی چیکار بکنه آقا؟ ادعا بکنه، چون حجت شرعی داره. این جزم در دعواش مستند است یه حجت چی آقا؟ شرعی. و این جایز. خب فر اینا همه گذشت، قبلا عرض کردم این مسئله چهارم هم گذشت. مسئله چهارم اینه، لو ادعا اثنان مثلا به ان لاحدهما، یعنی البته مقصودش این است که دو نفر ادعا بکنن، اینجا بگن که آقا دو نفر ادعا بکنن نزد حاکم، بگن من یا این آقا، هر دو بگن، بگن یکی از این دو ما از این زید چی هستیم آقا طلبکاریم، او به ما بدهکاره، یا به من بدهکاره یا به ایشون، هر دو می ادعا بکنن. خب اون وقت چی میشه؟ تسمع، میگه واجب است حاکم بشنوه. وقتی که شنید و شهادت داد، این بیانه میگه بله من شهادت میدم که یکی از این دو رو این شخص بدهکاره. اون وقت وقتی که این اثبات شد، نتیجه میشد که آخرش به قرعه منتهی میشد دیگه، چون اصل حجت قائم میشد بیانه، بر اینکه این آقای زید به یکی از این دو، امر یا خالد، بدهکاره، ذمه‌اش مشغوله، این به حجت قائم میشه. خب وقتی که میخواد تعیین بکنن، اینجا القرعه لکل امر مشکل و ما من قوم تنازعوا فی حق فقد تقارعوا ثم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، که قبلا هم این نصوص ذکر شد، نصوص زیاد هست، القرعه لکل امر مشکل، بعد فرمود که الا خرج سهمان محق، بعد رابی گفت که القرعه تو تخت و توصیب، حضرت فرمود که قرعه دائما حساب میکنه. توجه فرمودید که از کدیم یک اماره تعبدیه، یعنی شارع اعلام کرد طریقیت این رو به واقع، اتفاق فرمودید، یعنی البته به قدرت شارع، به امر پروردگار این اخبار داده، ائمه علیهم السلام اخبار دادن که قرعه حساب میکنه. معنای این که قرعه حساب میکنه، یعنی در خصوص قرعه با اون آدابی که بیان شده است، اراده پروردگار تعلق گرفته است که این قرعه اون حق رو خارج بکنه. این مانعی نداره سبودن، ممکنه، هر چیز ممکنی هم اراده خدا بهش قابل چی است آقا؟ تعلقه. خب فرض نست که در نص صحیح اخبارم به این امر چی آقا؟ داده شده. خب دیگه ما چه گیری داریم که ملتزم بشیم؟ بگیم نه کی گفته؟ قرعه میکنه که حساب بکنه، ممکنه نکنه، این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ اون آقای راوی هم سوال کرد از امام که قد تخت و توصیب، حضرت جوابش داده صریحا، گفته توصیب، این معنا چی میشه؟
معناش این است که اون انگشتانی که میخواد اون چیز مخفی رو بره به سمتش در بیاره، خب اون مخ و ذهنی که باید این انگشتان رو حرکت بده اون جهت به اراده کی است؟ آقا خدا. خدا میفرمه که من این کار رو میکنم. الا اخرج الله سهم المحق، خدا خارج میکند. خدا اینطوری خارج میکند دیگه، ذهن رو هدایت میکند، دست به سمتی میرد، انگشت به سمتی میرد، خونه که سهم محقه چیکار بشه آقا؟ خارج بشه. این روایات باب قره به نظر حقیق گفتم قبلا هیچ توجیه غیر از این نداره و باید بپذیریم که این از قبیل امارات اغلاییه نیست، از قبیل امارات چی است آقا؟ تعبدیه هست. بله خب این سه تا فرق قبلا گذشت و فرق بعدی که پنجم باشد دیگه مطلب جدیدی است انشاءالله بعدا.